ندیدم شهی در دلارایی تو، به قربان اخلاق مولایی تو. تو خورشیدی و ذره پرورترینی، فدای سجایای زهرایی تو. نداری به کویت ز من بی نواتر، ندیدم کریمی به تاهایی تو. نداری گدایی به رسوایی من، ندیدم نگاری به زیبایی تو. نداری غلامی به تنهایی من، ندیدم غریبی به تنهایی تو. نداری اسیری به شیدایی من، ندیدم کسی را به آقایی تو.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت همه شما بیننده های عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه شریف. تبریک عرض میکنم خدمت شما فرا رسیدن عید سعید فطر، عید بندگی رو. امیدوارم که این یک ماهی که در واقع گذشت، ماه مبارک رمضان رو پشت سر گذاشتیم، طاعات و عبادات شما مورد مقبول درگاه حضرت احدیت قرار گرفته باشه. براتون دعا میکنم انشاءالله که در پایان این ماه مبارک احساس لذتی برده باشید از عبادات خودتون، از نماز و روزه هاتون. و چی بهتر از این که از عبادت خودمون لذت ببریم و احساس خوبی داشته باشیم. و از اون بهتر انشاءالله که در پایان این ماه بندگی، وقتی که نگاه میکنیم به خودمون، به کارنامه رفتار خودمون، متوجه تغییرات مثبت بشیم و با خودمون بگیم که مثلا اون چند تا کاری که ناپسند بود و همیشه انجام میدادم رو تونستم در این ماه بندگی ترک کنم با عنایت خداوند تبارک و تعالی. طبق روال هر هفته در خدمت شما هستیم با عصر انتظار و کارشناس عزیز و محترم برنامه استاد پورسید آقای بزرگوار همینجا حضور دارن. با ایشون سلام علیک میکنیم و به مبحث این هفته میپردازیم. سلام علیکم آقا، اسعد الله ایامکم، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. من عرض سلام دارم محضر مبارک همه بینندگان خوب این شبکه‌ای که به نام امام زمان ولی اثر و هنافداه مزین است. انشاءالله که طاعت و اطاعت همه عزیزان در هر جایی که هستن، همه مسلمین، همه شیعیان در هر جایی که هستن، انشاءالله مقبول درگاه حق باشه. و جا داره ما هم همون رو بگیم که حضرت سجاد سلام الله علیه در دعای وداع ماه مبارک رمضان فرمودن و به درود گفتن این ماه رو و فرمودن که فنحن مودعوه. بالاخره این ماه تمام شد و ما از این ماه وداع میکنیم. وداع من از فراقه علینا، کسی که وداع با او خیلی بر ما سخته. و غمنا و اوحشنا انصرافه عنا، اصلا ما رو به وحشت میاندازه. این ماهی که بسیار ماه پسندیده، پر برکت، اعمال عبادی دارای ضریب 70 و 720 از اینها، و همینه که حضرت سجاد علیه السلام میفرماید که فنحن مودعوه، اون هم وداع من عز فراقه علینا. و بعد حضرت فرمودن که فنحن قائلون، ما در پایان این ماه چنین عرض میکنیم: السلام علیک یا شهر الله الاکبر و یا عید اولیائه. این سلام سلام وداعه، چون اونها هم هنگام ورود سلام میکنن و هم هنگام وداع. سلام هم سلام آغاز داریم، هم سلام اتمام و پایان. اینجا سلام حضرت سلام وداع، یعنی بدرود ای ماه بزرگ خدا، ماه بزرگ خدا، ای عید اولیاء خداوند. انشالله که ما هم از کسانی باشیم که در این ماه مبارک تونسته باشیم خیرات، برکات، خوبی ها رو جذب کرده باشیم، به اخلاق پسندیده رسیده باشیم و دیگه از این به بعد باید مراقبت بکنیم که اون چیزی که در ماه مبارک رمضان جمع کردیم خدایی نکرده ضایع نکنیم، نباشیم مثل اون آبکش هایی که دیدید در اون آب میاندازن پر آب میشه، ولی وقتی میارن بیرون میبینیم که اینقدر سوراخ دارن که این آب ها سریع خالی میشن. انشالله تلاشمون این باشه که در طول سال و انشالله فردا که عیدیمونو میگیریم و فردا و روزهای دیگه تا ماه مبارک رمضان تا دوباره به این ماه پربرکت برسیم، انشالله مراقبه کنیم، محافظتی داشته باشیم که اون شروع جمع کردیم و خداوند در کارنامه اعمال ما نوشته است از خوبی ها و برکات این ماه انشالله ضایع نکنیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد
و آل محمد و عجل فرج.
بسیار عالی. خیلی خوب اشاره کردید استاد. قطعا ما انسان‌های عادی، ما حالا مسلمان‌ها و شیعیان و محبین اهل بیت، به لحاظ علممون، علم محدودمون، نمیتونیم درک کنیم به درستی ابعاد در واقع مختلف این ماه مبارک رو و اینکه چطور استفاده بکنیم و به قول شما چطور نگه داریم آنچه که به ما ارزانی کردند رو. لطف کنید ادامه همین مسیری که داشتید میرفتید رو در واقع بفرمایید، چون خیلی زیبا بود از در واقع صحیفه سجادیه داشتید اشاره میکردید. اهل بیت یک الگویی هستند برای ما، آنچه که میگن رو باید گوش کنیم، در واقع سعی کنیم که با همون مسیر پیش بریم و ببینیم که اینجور که شما اشاره کردید چطور نگه داریم این توشهی که حالا این نعمتی که به ما دادن، بودیم در مهمانی خدا چه بخوایم چه نخوایم، بودیم، این در واقع سعادت رو داشتیم که یک ماه در این مهمانی بودیم و الطافی که از سمت خداوند به سمت مؤمنین می اومده ما در معرضش قرار گرفتیم و خب خدا رو شکر میکنیم بابت این سعادت و این لیاقت. چه کار کنیم استاد نگه داریم این دوشه ها رو و به راحتی از دست ندیم؟
خیلی نکته خوبیه. من به نظرم اگه به فرازهایی از همین دعای وداع حضرت سیدالساجدین علیه السلام اشاره بشه و ترجمه و تأملی بشه، فکر میکنم این خواسته که شما دارید تأمین میشه. ما باید کسانی باشیم که خداوند به ما مباهات کند. یه دعایی داریم در روز عرفه، در کسانی که مشرف شدن به خانه خدا و در عرفه هستند، در اونجا حضرت صادق علیه السلام دعایی دارن که یه فرازش اینه که یعنی اسألو که یه فراز رو بعد میفهمه ان تجعلنی الیوم ممن تباهی بهی من هو افضل منی، خدایا من از کسانی قرار بده در این روز از کسانی باشم که تو به اونها مباهات بکنی، به اون کسانی که تازه فضلشون بالاتر از من است برای من پیش اونها مباهات کنی به من. و میدونی که ما در روایت هم باید از امام صادق علیه السلام داریم من لم یغفر له فی شهر رمضان، کسی که در ماه مبارک رمضان آمرزیده نشود این دیگه تا برود در صحرای عرفات، اگر در ماه مبارک رمضان آمرزیده نشود لم یغفر له الی قابل سال طول سال آینده مورد غفران مثل ماه مبارک رمضان قرار نمیگیره الا یشهد عرفه، مگر در عرفه حاضر بشه. این ماه چه ماه عجیبیه که اگر کسی خدایی نکرده مورد غفران قرار نگیره باید خودشو برسونه در صحرای عرفات در حج، روز عرفه در صحرای عرفات باشد. و ما الان این ماه در خانه خودمون در شهر خودمون بدون هزینه میتونیم به جایی برسیم که اگر نرسیده باشیم و آمرزیده نشده که خدا اینا کرده، باید خودمون رو در صحرای عرفات اونجا دعا کنیم. حضرت صادق علیه السلام در جلد 4 صفحه 461 از این دعا رو دارن که میفرماین، حدیث سندش هم صحیح هست، خیلی سند عالی، ازت میفرماین که فاسألو که بعد ان تجعلنی الیوم من تباهی بهی من هو افضل منی. آی رجایی، همه کار ما در این ماه مبارک رمضان این استش که یه کار بکنه خدا به ما مباهات کنه، فخر کنه به ملائکش در نزد انبیا و اولیا و خوبان و نیکانش، این من هو افضل منی، همه اونا رو در بر میگیره دیگه، خدا مباهات کنه، بگه این بنده این من بود، این شبها رو پاشد با من بود، نماز شبش رو خوند و انس با قرآن پیدا کرد، خشیتی داشت، تضرعی داشت، توبه ای داشت، انابه ای داشت، اگر حق کسی رو خورده بود رفت جبران کرد، به فکر جبران بکنه، و اگر خدایی نکرده گناهانی داشته، غیبتی داشته و گناهانی ریز و درشت، از اونها توبه کرده، بازگشته و بالاخره دیگه رنگ و بوی الهی گرفته است، از اون کسانی باشیم که خدا به اونها مباهات میکنه. به نظر من اگر که این دعای 45 صحیفه رو ببینه، و من درخواستم اینه که آقایون ببینن، من خودم دیدم و گفتم چون میخوام بیام مطرح بکنم لازمش اینه که خودم ببینم، تلاش میکنم که لااقل سال چند بار ببینم، شاید تو همین ایام این توفیق رو داشته باشم که در ورود ماه مبارک رمضان دعای 44 رو بخونم. قوقا میکنه این دعاها، اصلا به ما یاد دادن چجوری با خدا صحبت کنیم. اگر این زبات نورانی، این پاکان هستی، این ائمه معصومین نبودن، ما حتی بلد نمودیم با خدا چجور صحبت بکنیم. به ما یاد میدن چی بخواهیم، چطور بخواهیم، چجور دعا کنیم، اصلا ما بلد نبودیم. که یه پرانتزی باز کنم که حالا گفتم یاد بگیریم از خدا چی بخواهیم، خیلی خوبه، بلد نیستیم واقعا، باید ما بیاموزن. اینجور خاطرم است که در کتاب شریف کافی، در کتاب و دعا این حکایت هست که حضرت ابراهیم علیه السلام از جایی دارن رد میشن، میبینن که در یه زیر درختی یه فردی نشسته و داره دعا میکنه، مشغول عبادته، میرن نزدیکش، سلام علیکی میکنن، میگن حضرت ابراهیم علیه السلام، اون بند خدا میگن که فلانی، من تو رو آدم خوب یافتم، به تعبیر ما از اون ناسیه تو معلومه، به تعبیر ما نوربالا میزنی، تو رو آدم خوب یافتم، من یه دعایی میکنم تو آمین بگو. این بند خدا میگه نه، من آمین نمیگم. از ابراهیم خیلی تعجب میکنه، برای چی؟ میگه به خاطر اینکه من سالهاست یه خواسته ای دارم از خدا و از خود به خدا عرض کردم که خدایا تا این حاجت من رو استجابت نکنی، اجابت نکنی، من دعای دیگه ای ندارم، خواسته دیگه ای ندارم، من یه خواسته دارم، اگه این اجابت بکنی دعای دیگه ای میکنم، بنابراین من نمیتونم به دعای تو آمین بگم. حضرت ابراهیم فرمایند که شما چه از خدا خواستی که اجابت نشده؟ گفت من خواستم این بود که چند سال پیش، سالها پیش مثلا، من در جای رد می شدم، دیدم که یک نوجوانی خیلی سیمای نورانی و وجیهی داره، بعد گفتم پسر من تو رو خیلی جوان خوبی یافتم، اسم چیه؟ گفت اسماعیل. گفتم پدرت کیه؟ گفت فرزند ابراهیمم، ابراهیم خلیل و رحمان. من اونجا فهمیدم که خدا یک خلیلی هم دارد، دوستی دارد. من سالهاست از خدا خواستم که خدایا این خلیل تو به من نشان بده و تا حالا دعای من مستجاب نشده است. ابراهیم گفت بر تو بشارت باد که ابراهیم منم، من ابراهیم پدر اسماعیل هستم. این این نظر گفتم آقای رجایی ما یاد بگیریم چی بخوایم. یا خب یه قصه بگم خنده داره بد نیست. میگن یه بنده خدایی شب در عالم رؤیا دید، حکایت اما قابل تأمله، در عالم رؤیا دید که بهش گفتن که فلانی اگه سه تا حاجت از ما بخوای هر سه تا حاجت تو ما استجابت میکنی. خواب دار شد و به زنش گفت آره زن من همچی خوابی دیدم، ملکی مثل ما عالم گفت هرچی خدا بخوای سه چیز اگه بخوای این رو ما اجابت میکنی. گفت خب حالا اب نداره امتحان کن. گفت شاید خواب همین جوری باشه. گفت نه حالا امتحان کن. گفت چی بخوام اول خدا؟ زنش پیش گفتش که از خدا بخوام من جوون بشم، خوشگل بشم، برگرم دوره جوونی. باشه خدایا عیال ما رو جوونش کن. خب این خانم من جوان شد، این خانم جوان، این آقام پیر، اون خانم سرحال با نشاط. و اول اختلاف و درگیریه دیگه. از اونجا ظاهرن یه پادشاهی امیری میگذشت و دید خب این زن جوان و خوبیه و همراه این اینم با خودش برد، این زن با خودش برد. این مرد دید که زنش گرفته هیچی، چند تا بچه هم پیششون موندن، بالاخره اینها ترخوش کردن، غذا میخوان، مشکلات. خیلی عصبانی شد، گفت خدایا این زن منو سگش کن. زن سگ شد. پادشاه دید یه خانم خوشگل آورده بوده، اینکه سگ شد که داستان حالا نداره بگیم اینا رو. زن یه سگ شد، زن زرد زد از
بیرونش کرد.
بیرونش کرد از اون جای عمارت و اینا. سگ برگشت اومد خونه. خب بچه هم دیدن اون مادرشون و باباش دعا کرده سگ بشه، سگ اومده. بچه ها گریه ناله زاری، بابا دعا کن مادر ما بشه مثل روز اولش، از این سگی بیاد بیرون، دعا کن. دعای سومش هم این شد که خدایا زن ما رو برگره مهون شکل شمایل
بود.
شد همون خانم اول. سه تا دعا بلد نیستیم چی بخوایم دیگه، اینگیری بشه اونگیری بشه، ست واقعا بلد نیستیم. این عرض میکنم یه حکایت ها نکاتی داره، ما واقعش بلد نیستیم چی بخوایم. حتی به ما یاد دادن چی بخوایم و چی جوری بخوایم، با چه زبانی بخوایم، چی جوری صحبت بکنیم. خیلی بالاخره کسانی باشیم تو این ماه، یک ماه بالاخره بندگی و عبادت و حالا خدایا کسانی بشیم که انشالله با ما مباهات بکنیم. خب حالا چه کار بکنیم؟ من یه فرازهایی از همین دعای ودا رو خدمتتون میخونم.
بسیار عالی.
بعد ببینیم که این دعای ودا میدونید از دعای ورود بیشترش شاید دو تا سه برابر اون باشه. یعنی اینجور حضرت سید و ساجدین در فراغ این ماهی که خودشون هم تا اون دعای ورود برکات و آثار این ماه رو گفتن، از معرفتی که در انسان ایجاد میشه، فرصت های توبه و استغفاری که هست، ذریب برداشتن اعما که نفس کشیدن ما عبادت هست و ثواب تسبیح میدن، خوابش عبادت هست، بیداریش عبادت هست، یه آیه ثواب یک ختم قرآن رو دارد. این هم حالا عرض خواهم کرد ما به یه همچین فرصت های احتیاج داریم. ان لله فی ایام دهرکم نفحات علی فتعرضوا لها. این نفحه ها یکیش یقینا ماه مبارک رمضان است، یکیش یقینا حج است. این در روایت داریم. که خداوند ماه مبارک رمضان رو، و یکی هم عرض به خدمتتون که ماه اون اعمال حج رو، ماه ذی‌الحجه رو، اصلا اینا رو دو تا میادگاه برای ما، همون روایت که خوندم دیگه، کسی که از امام صادق علیه السلام من لم یغفل له فی شهر رمضان لم یغفل له الا قابلن الا ان یشهد عرفه، این دو تا میاد رو برای انسان قرار دادن که خودمون در معرض قرار بدیم. خب یه همچین ماه بسیار پربرکتی که تو فرازهای دعای وداع هم هست، من خواهشم این هستش که عزیزانی که این برنامه رو میبینن خب مراجعه بکنن به دعای وداع حضرت سید و ساجدین. دعای ورود رو حتما خوندن و در این ایام خب با دعای افتتاح در شبهای ما با ماه مبارک رمضان و در سحرها با دعای ابو حمزه آشنا بودن، امروز حتما خوندن، اگر نخوندن با این برنامه‌ای که میبینن خیلی مناسب، مراجعه بکنم به دعای 45 این صحیفه. صحیفه را بعد از این قربت بیاریم بیرون. میدونی که این صحیفه توی ایران غریب بود، حالا این حکایت هم بگم بد نیست، و به دستور خود امام زمان ارواحنا فدا از این قربت اومد بیرون. این حکایت رو مرحوم مجلسی نقل میکنه، فکر کنم در جلد 101 بهار باشه اگه اشتباه نکنم، خودشون در اونجا این حکایت هست. میفرماید که من شبی متوسل به امام زمان ارواحنا فدا شدم و خیلی گریه و ناله و زاری و در عالم رؤیا خدمت امام زمان رسیدم. ازشون خواستم که کتابی رو به من معرفی بکنن که برای سلوک من، و بالاخره این کتاب همدم و مأنوس من باشه و راه رو به من نشون بده و باش مأنوس بشه. حضرت فرمودن که این کتاب رو دادم دست آقای تاج، این کتاب رو از تاج آقای تاج بگی. من خواب بیدار شدم، گفتم تاج کیه خدایا؟ با خودم گفتم نکنه شیخ بهایی است، تاج العلماء مراده. رفتم خدمتشون گفتم آقا بالاخره راهنمایی بفرمایید برای سلوک ما و خوب شدن ما، خواهیم خوب بشیم، خوب باشیم. بفهمونم من پسرم نماز شب بخونه اینها، و این منو قانع نکرد.
کتابی معرفی نکرد،
چیزی معرفی نکرد. من از اونجا اومدم با و یکی دیگه از علما بود که یکی از دوستان اومد منو دعوت کرد که فلانی بیا بریم منزل ما و ما اونجا یه کتاب هایی هست، میخوایم این کتاب ها رو بیم کدام به درد تو میخوره، تو اینها رو بردار. رفتیم، ما رو دعوت کرد و بعد در اتاقی رو باز کرد. این آقا اسمش تاج بود، حالا هرچی بود مثلا تو اسمش تاج داشت، و در رو باز کرد و روی این کتاب ها یه کتابی بود، اون کتاب برداشت داد به من، گفت ببینیم به کار شما میاد، اگر به کار شما میاد این مال شما باشه. نگاه کردم صحیفه سجادیه بود، فهمیدم اونی که ازت وعده کردن آقای تاج به شما میدهد بس تاج العلماء نیست، این آقاست. و اون آقام کتاب همون به عالم رو یادیدم میکرد، دست کردن کتابی رو دادم به مثل همون صحنه دیدم. و میدونید که بعد در اصفهان مرحوم مجلسی رضوان الله تعالی علیه، مرحوم ملا محمد باقر مجلسی، مجلسی پسر از هم نه پدر محمد طبیل، صاحب بحار الانوان، شروع میکنن صحیفه رو مطرح کردن، صحیفه رو چاپ کردن، در دسترس مردم گذاشتن. معروف میگن در اصفهان دیگه خانه ای نبود مگر اون که درش یک صحیفه سجادیه بود. حیف این صحیفه‌ای که خیلی ارزشمنده، بسیار گرانقدره. من هرچی بگم کم گفتم. یه جمله‌ای داره شیخ طنطاوی که من امروز دیدم لای صحیفه‌مه، قبلا یادداشت کرده بودم، خیلی کلام بلندیه. ایشون شیخ طنطاوی وقتی که ظاهراً مرحوم آقای بروجلی رضوان الله این کتاب رو یا شاید هم مرحوم آقای مرعشی سیف کت هدیه میفرستن، شیخ خب اینا جز بزرگ شیوخ الازهرن دیگه، شیخ شلتو طنطاوی اینها. به نظرم میاد که اگه اشتباه نکنم حالا یا آقای مرعشی و شاید هم آقای بروجدی رضوان الله تعالی، این دو بوده که این دو بوده صحیفه رو میفرستن برای ایشون، این آقا این کتاب رو میخونه، بعد یه نامه ای مینویسه، در اون نامه میگه که و من الشقا، این از شقابتی که انا الالان لم نقف على هذا الاثر القیم الخالد، این خیلی بدبختی است که من تا الان به یه همچین کتابی دست پیدا نکرده بودم، این اثر ارزشمند جاوید من مواریث نبوت و اهل البیت، این که از مواریث پیامبر و اهل بیت علیهم السلام، اینی کل ما تأملتها، من هرچی در این صحیفه تأمل میکنم، رأیتها فوق کلام المخلوق و دون کلام الخالق، مثل معروف جملهشون، این بالاتر از کلام مخلوق و پایین تر از کلام خالق. این کتاب ارزشمند رو که شاید بعضا در کتابخانه های ما باشه، ما این رو متاسفانه متروک گذاشتیم. البته خیلی بازم الحمدلله به برکت انقلاب و نفس گرم امام راحل رضوان الله تعالی علیه و این انقلاب پربرکت و حوزه ها و مراجع و خیلی ارزشمنده این انقلاب ما و الحمدلله مطرح شده، ولی انصافا جا داره خیلی بیش از اینها مطرح
کافی
بشه. یکی از دوستان گفتم تو بچه های خیلی خوبی داری چه کار کردی؟ گفت من دعای این عرض خدمتون که دعای برای فرزند حضرت سجاد رو همیشه میخونم، نمیدونم دعای 21 22 اگه ببینید معلوم دعا برای فرزند، پدر و مادرها این دعاها رو برای فرزندانشون بخونن و خیلی اثر وضعی داره اصلا روی بچه هاشون. فهمودن که این استاد بزرگوار میگفتن من قبل از ولادت فرزندم در دوره بارداری و حتی الان هم این دعا رو میخونم، خیلی مؤثره در اینکه انشالله بچه های خوبی داشتون. من میخوام بگم اصلا این دعاها برای ورود ماه مبارک رمضان، برای ودا، برای عید قربان، عید فطر، روز عرفه، دعای مکارم الاخلاق، تازه این دعای مناجات خمسه عشر، این مناجات پانزده گانه میدین در کتاب صحیفه نیست، از حضرت سجاد سلام الله علیه، اما در کتاب صحیفه نیست، این مناجات خمسه عشر 15 تا مناجات، و مناجات غیر دعاست، این صحبت در گوشی از نزدیک خودمونی خیلی صمیمانه که انسان سفره دلشو پهن کنه، قوقا میکنه اینها. یکی از اینها من اینو گفتم در برنامه های مختلف، بازم میگم آقای از قول آقای دکتر لاگنهاوزن، آقای دکتر لاگنهاوزن میدونی آمریکاییه، بنا هیئت علمی مؤسسه امام خمینیه و در سال چند ماه آمریکاست و مدتی هم اینجا هیئت علمیه دیگه، حداقل چندین ماه تابستون اونجاست. ایشون یه جمله‌ای به من گفت، یه واسطه نخورده به خود من گفت، گفتش که فلانی در یکی از این همایش‌های دکترین مهدویت بود، به مناسبتی ایشون گفتگو صحبتی و مقاله‌ای داشت، بعد در جلسه‌ای با هم بودیم، گفت فلانی شما قدر این معارفتون رو نمیدونید، کلید فتح غرب در دست شیعه است. گفتم چطور؟ گفت دعاهای شما. گفت شما نمیدونین دعاهای شما چه میکند، غذای روح مردم غرب است، اصلا مطالبه آتش دارن نسبت به اینها، اینها رو به اونها برسونید، این دعاها حقیقتا قوقا میکنند. ما یه مقداری به نظرم میاد قصور کردیم، یه مقدار نه خیلی بیش از یک مقدار، و بایست اینها رو با ترجمه های مناسب، توضیح بعضی از فرازها با زبان معاصر و مناسب، این داستان رو باز گفتم آقای شهرستانی تعریف میکردنشون، فرمودن که از قول پدرشون که پدر من نقل میکرد، از قول یکی از علمای شیعه و مشهور سوریه، گفت خب ایشون کسان او شیعه بود و مثل آقای فلسفی ما در ایران اینقدر در سوریه معروف بود. ایشون میگه که یه روز یه شب من از رادیو سوریه حدود 50-60 سال پیش تماس گرفتن که شما بیایید و یه وقتی رو برای من گذاشتن که شب ماه رمضان شما هم یه صحبتی داشته باشید، یه جلسه یه صحبتی بکنید. ایشون میگه من از هرچی فکر کردم، اسم اون آقلم هم گفته ایشون، من خاطرم نیست، هرچی فکر کردم چی برم بگم، دیدم که چه خوبه برم دعای ابو حمزه رو بخونم. رفتم و یه فرازی بخشی از اون رو خوندم و اومدم. انقدر نگذشیدم که در زنگ منزل به صدا در اومد و رفتم دم در، دیدم که رئیس رادیوی وقت که موقع شخصیتی بود، بله، رئیس رادیوی سوریه اومد و سلام علیکو خودشو معرفی کرد و گفت آی فلانی شما چی گفتید؟ چه سخنرانی کردید؟ در چه باب صحبت کردید؟ گفتم چطور اتفاقی افتاده؟ گفت نه، فقط انقدر بهتون میگم بعد از سخنرانی شما تمام اون شماره های رادیوی سوریه
مشغول
همش دارم. مشغول و زنگ میزنه، همشون میگن این آقا کی بود؟ این حرفا چه کسی بود؟ این حرفا رو از کجا آورده بود؟ ما میخوایم ایشون صحبت بکنه، این چه حرفی بود؟ این چه صحبتایی بود؟ بی نظیر بود، اصلا دوای دردمو خیلی تعریف بوده. من از شما خواهش میکنم، استدعا میکنم، بیایید تا پایان ماه مبارک رمضان هر شب همون ساعت این دعا رو ادامه بدید. میگه منم رفتم تا پایان ماه هر شب بخشی از این دعا رو میخوندم. ما نمیدونیم اینا چقدر ارزشمنده. حکایت ما حکایت همون کسیه که ماهی بود در اون آب بود و از آبش خبر نی، یه ماهی توی دریا زندگی میکرد از آب خبر نداشت، میگفت خدایا من شنیدم یه اکسیر حیات بخشی به نام آب، کو آب؟
بله کجاست؟
در اون آب بود و از آبش خبر نی، تو آب بود از آب خبر نداشت. یه روزی موج اومد و افکندش به ساحل و آفتاب بهش خورد و بال بال داده داره جون میده، صدای آواز دریا از دور چون شنفتی به تعبیر ما زد با بالهاش رو سر خودش. عجب، این آبی که من سالها دنبالش بودم توش بودم، آب در کوزه و ما تشنه لبان گرد جهان میگه. این معارف نه که ما خیلی زحمت، خودمو میگم ما زحمت نه، گذشتگان ما خیلی زحمت کشیدن، خونها دادن پایین به دست ما رسیده، اینا برای یک روایت چقدر زحمت کشیدن، چقدر کشته دادن تا اینو به دست ما رسیده، ولی امروز اینو به دست ما رسیده به حساب ظاهر خیلی ارزان مفت. حال نداریم بخونیم، حال نداریم تأمل کنیم، حال نداریم کسانی اگر صحبت میکنن بریم پای صحبتشون. انشالله توی ماه مبارک حالا ما یه فرازهایی از این دعای ودا رو خدمتون عرض
بتونیم همونجور که شما فرمودید اول بفهمیم که چه داشته های ارزشمندی داریم و این بجز با تعقل و تأمل و مطالعه اتفاق نمیفته و بعد هم بتونیم از اینها استفاده بکنیم. دوستان من در اتاق فرمان استاد اشاره میکنن که یک میان برنامه دارن، اگر موافق باشید
بله
بریم
بله.
میان برنامه رو ببینیم، برگردیم و ادامه این بحث شیرین و ضروری شما رو با همدیگه داشته باشیم. بریم برگردیم، در خدمت شما خواهیم بود.
لب ما و قصه زلف تو چه توهمی چه حکایتی، تو سر زدن به خیال ما چه ترحمی چه سخاوتی، به نماز صبح و شبت سلام و به نور در نسبت سلام و به خال کن که لبت سلام، که نشسته با چه ملاحتی وسط علت تو به رب بکن، شده ایم در نظر تو گم، دل ما پیال لب تو خم، زده ایم جام ولایتی. بلغ الولا به کمال تو، کشفت دو جا به جمال تو، به تو با قشنگی خال تو سلوات هر دم و ساعتی. شده بر دو چشم تو در ازل، یکی از شراب و یکی از عسل، نظرت چه کرده در این غزل که چنین گرفته حلاوتی. تو که آینه، تو که آیتی، تو که آب روی عبادتی، تو که با دل همه راحتی، تو قیام کن که قیامتی. زد اگر کسی در خانه دل ماست کرده بهانه، که به جستجوی نشانه ز سحر شنیده بشارتی. غزلم اگر تو بسازیم، و نیم اگر به نوازیم، به نسیم یاد تو راضیم، نه گلایه‌ای نه شکایتی. نه مرا نبین رسدم نکن، و نظر به خوب و بدم نکن، صدرت بیا بردم نکن، تو که از تبار کرامتی.
سلام و عرض ادب مجدد خدمت شما دوستان عزیز، همچنان در خدمت شما هستیم با عصر انتظار و داشتیم یه مبحث بسیار مهم رو بررسی می‌کردیم، این که بعد از گذشت یک ماه و در واقع اتمام ماه مبارک رمضان چیکار کنیم، این داشته‌ای که خداوند تبارک و تعالی به ما ارزانی کرده و یه جاهایی شاید من خودم رو ارزش می‌کنم بدون اینکه لایقش باشم، خلاصه این سعادت رو نصیب من کرده و در این میهمانی هر نعمتی که به دیگران داده شامل حال من هم شده. چیکار کنیم که بتونیم این در واقع نعمات الهی رو نگه داریم و اونها رو به راحتی از دست ندیم. و استاد پور سید آقایی بزرگوار داشتید به زیبایی این مبحث رو از دریچه صحیفه سجادیه و سخنان آقای امام سجاد علیه السلام مطرح می‌کردید. در خدمت شما هستیم.
در رابطه با این دعای وداع حضرت سید و ساجدین که 56 فراز داری که دوده تقریبا نیم جزء قرآن شاید بشه،
بله،
کمتر از نیم جزء قرآن و 56 فراز داره، هر فرازش بعضن چند خطه، خیلی خیلی ارزش، من هر چی میخوام بگم راجع به ارزش اون جیلا نمیتونه
واقعا
بکنه، عظمت اینها بیش از این هاست. به ما حرف زدن رو یاد دادن، درود و صلوات خدا بر اینها باد، یعنی واقعا اللهم صل علی محمد و آل محمد یک معنایی برای ما باید داشته باشه، تای دل انسان میگه حق هدایت به گردن ما داره، اینا اگر نبودن ما چیزی نداشتیم، اصلا هیچی نداشتیم، شاید از بهائم هم بدتر می شدیم. اولئک کل الان بل هم ازل، ما با هدایت وحی و با وجود این پاکان هستی و ائمه عصمت و طهارت هست که میتونیم به این قله های عبودیت و بندگی برسیم. فراز 45مش من دیگه از فرازهای اولی یا بخشی از اونها میگذرم. همین فراز 45م رو کم گفتگو میکنم. اللهم فلک الحمد اقرارم بالاساعه و اعترافم بالازاعه. خب میگه خدایا ما تو رو سپاس میگذاریم. فلک الحمد، سپاس مال توست، حمد مال توست. خب حالا فلک الحمد چجوری میخوایم خدا رو حمد بکنیم؟ اقرارم بالاساعه، بایستی مقر باشیم، اعتراف بکنیم به این بدیمون، به این سهلنگاری هایی که داشتیم، بدی هایی که داشتیم. من برمیگردم این بدی ها رو توضیح میدم، ادامه‌شو بگم. و اعترافم بالاضاعه. خب از یه طرف ضایع کردیم، اعتراف داریم که ما در این رابطه نعمت هایی رو که به ما دادن ضایع کردیم. ولکه من قلوبنا عقد ندم، و حالا برای توست از جرفای وجودمون، همه دلمون، عقد ندم. عقد ندم یعنی این دلهامونو گره میزنیم، یه گره پشیمانی که دیگه به گناه بر نگردیم. عقد ندم، ندم یعنی پشیمانی، ندامت، گره زدن. وقتی لکه من قلوبنا عقد ندم یعنی با همه وجودمون گره میزنیم که ما پشیمانی از گناه و دیگه هیچ وقت نمیخوایم به گناه برگردیم. این نورانیت از طهارتی که نصیب ما شده است در این ماه با این عقد و این گره و پیوندی که و عزم و اراده‌ای که میخواییم محکمش بکنیم برای این که دیگه هیچ موقع انشالله گناه نکنیم. و من السنتنا صدق الاعتذار، زبان ما عذرش عذر صادق و راستینی هست. و این عذری که ما مطرح میکنیم اینجور نیستش که از پذیرش عذر از جانب خدا ما بی نیاز باشیم، بلکه کاملا نیازمند به این هستیم که خدا به این عذر ما رو بپذیرد. یه ما قسمان دارم تو خیابون میرم به یه نفر تنم میخوره، همجون آقا ببخشید، میرم، حالا مهم نیست ببخشه نبخشه، من دارم میرم دیگه، برای مهم نیست. ولی عذر آوردن ما به نزد خداوند اینجور نیست. اینجور نیستش که ما اگر عذر ما رو نپذیرد بتوانیم سلوکی داشته باشیم. نه، در دعای عرض خدمتون که مناجات شعبانیه است، الهی اعتذاری الیک اعتذار من لم یستغنن قبول عذره، خدایا عذر من به پیشگاه تو، اعتذاری الیک اعتذار من لم یستغنن قبول عذره. از اون عذرهایی نیستش که تو اگه نپذیری من نپذیرفتنش بی نیاز باشم. نه، من کاملا نیازمند به این هستم که تو عذر منو بپذیری، چون اگه عذر منو نپذیری که من نمیتونم سلوک بکنم. این تو هستی که یز انهم اسرهم و الاغلال التي كانت عليهم. اگه این بارهایی رو که به رو شما گذاشی، اگر از طریق وحی انبیا و اولیای تو نبودن که ما با این بارهای سنگین که نمیتونستیم سلوک بکنیم. پس نیازمند به این هستیم که حتما عذر ما رو بپذیریم. من برگردم به فراز اولش، اقرارم بالاساعه. خدای ما اقرار میکنیم به این سوء و اساءه و بدی که داشتیم. خب ممکنه من بگم که آی راجعی، من که روزامو گرفتم، تو این ماه و قرآنم خوندم، خب چه بدی دیگه؟ ممکنه تو طلبکارم باشم که خدای حالا ما که نماز شبم خوندیم دیگه، این ملائکت برای ما را باز کنن دیگه. و بعد مثلا اگه پامون به سنگی میخوره میگیم خدای ما دیگه چرا مثلا فرد کن پای ما خورد به سنگ، این بلا چرا برای ما اومد؟ ما که خیلی اینجوری هستیم، حالا این مشکل، این بلا. و به نظر من نیازمند به یک معرفتی هست که اگر این معرفت در ما بیاد، حقیقتاً میگیم خدایا فلک الحمد اقرارم بالاساعه، یا میگیم اللهم اغفر لی الذنوب التی، اون گناهانی که چه و چه و چه، یا قبل و بعد این همش همین درخواست استغفار و توبه و انابه و طلب غفران از جانب خداونده. چه کنیم که گناه رو فقط در یه غیبت و تهمت و شرب خمر و اینا نبینیم؟ اینا که هیچ. حتی به تعبیر حضرت عبدالله الحسین علیه السلام در دعای عرفه، حضرت می فهمون که الهی من کان محاسنه مساوی فکیف لا تکن مساویه مساوی، کسی خدای کسی که خوبیاش هم بدیه، بدیاش دیگه چین، الهی من کان حقایقه دعاوی فکیف لا تکن دعاویه دعاوی، حقایقش هم ادعاست، حقیقتش هم خالی بندی و ادعاست، دیگه ادعاهاش چیه؟ چگونه خواهد ما چطور کنیم که این حالت وجلت قلوبون، وجل در ما بیاد، دلها بلرزه و وقتی که استغفار میکنیم با همه وجود استغفار کنیم و دنبال همین چند تا غیبت و تهمت اینا نباشیم. من کان محاسنه مساوی، خوبیانش بدی هم، فکیف لا تکن مساوی مساوی، حقایقه دعاوی چجور؟ به نظر میاد که اگر این کارو بکنیم، یک بیایم حساب بکنیم کاری که ما میکنیم با حجم نعمت ها و سرمایه هایی که خدا به ما داده، ببینیم اصلا تناسب داره. یعنی چی؟ توضیح بدم. اگر من به یک نفر 100 میلیارد سرمایه بدم، میگم آقا این تو 100 میلیارد تو حساب پول داری
در اختیار شما،
برو با اینا تجارت کن، این آقا بره و مثلا فرض کن کنار خیابون لبو فروشی کنه، بعد بگم چیکار میکنی؟ میگه آقا دارم کار میکنم، لبو فروشی، لبو فروشی
سود خوبی داره.
میگم آقا تو این لبو فروشی نیازمند به 2 میلیون سرمایه است، نه 100 میلیارد، هزار میلیارد. تو نمیدونی چه شلوغ فروشی، لبو فروشی، با 3-4 پاکت سیگار میفروشی کنار گذر. همه میگن این چنین فردی مستحق ذمه، مدحش نمی کنم بلکه ذمش میگم، میگم عقلش کمه. خب این همه نعمتی که خدا به ما داده است، باد و مه و خورشید و فلک در کاره تا تو نانی به کفاری یا به غفلت نخور، این همه عواله، این همه امکانات، برای چی؟ آخه من حالا یه فرض کنید یه ما نماز شبم هم خوندم، چند تا ختم قرآنم کردم، به چند نفرم کمک کردم، خب این در برابر حجم نعمتایی که خدا به ما داده اصلا قابل حسابه؟ بگذارید مستندشو از دعای ابو حمزه براتون بگم، و ما قدر و اعمالی فی جنب نعمک و احسانه، خدایا این اعمال ما در برابر این نعمتهای عظیمی که تو به پای ما ریختی رقمی نیست. خب این باعث میشه که این حجم این داده ها و این سرمایه ها رو وقتی با بازدهش مقایسه میکنم خودم خجالت بکشم که حالا مثلا 2 رکعت نمازم خوندیم که داده نفعشم برای خود منه، چقدر خدای مهربانی، او کریمه، او بزرگ، اینقدر بزرگ آقای رجوع، اینقدر کریمه که حتی حالا تو ادامه همین دعا میبینید ما اصلا طلبکار میشیم. به شهادت اون دعای افتتاح ادلاع داریم، ناز داریم، و از خدمت تو اینقدر ادلاع و ناز داریم که گویا اون به ما نیازمنده. چقدر منو صدا زدی، بارها به من محبت کردی، اتبقز و الی، تو تتحبب و الی، من اتبقز و الی. و گویا اصلا تو به من محتاجی، نه من به تو. بارها منو صدا زدی. این از محبت و بزرگی اونها. ما حواسمون باشه، یه مداری کاری خودمون رو لوس نکنیم. البته اونجا لوس میکنیم، نازم میکنیم. عرض به خدمتون، تا اون یه فرازی هم هستش که در اونجا داریم که عرض میکنیم تتحبب الینا به نعم و نعارضو که به ذنوب. اما بر میگیم خیرو که الینا نازل، بعد از این میگیم شرنا الیک سائد. و اینم باز فراز دعای ابو حمزه است. ما اینجوری هستیم، ما حواسمون باشه. خب این یک کار، حجم اعمالمون و ما قدر و اعمالی فی جنب نعمی که به احسانه، دعای ابو حمزه. هیچی نیست، شرمنده میشیم سرمونو میندازیم پایین. دو، بیایم خودمونو مقایسه کنیم با اهل دنیا. اهل دنیا برای دنیای خودشون کل خرج میکنن، هزینه میکنن، لوتیگری میکنن. ما بر در راه حق چقدر حاضریم هزینه بکنیم؟ این مقایسه با اونا، نه به خدا معتقدن نه به آخرت معتقدن، و همین لوتیگری که دارند و یه عواطف سرشاری که دارن، میبینن کلی هزینه میکنن چه میکنن، ولی در راه باطل. امیرالمومنین سلام الله علیه میفرماید که من حاضرم نقد و درهمه به دینار کنم. خیلی ها یعنی حاضرم 10 تا از سپاه خودم رو بدم یک از سپاه معاویه بگیرم. این میشه نقد و درهم به دینار. یه دینار پول طلاست، درهم پول نقره است. هر 10 تا درهم یک دینار پول طلا میشه. 10 درهم نقره یک دینار طلاست. حضرت فرمود من حاضرم این رو صرف و درهم به دینار کنم، 10 تا شما دو میکی از اونا بگیرم. بعد حضرت فرمودن به این دلیلی که اونها در باطل خودشون محکمن، شما در حق خودتون شلید. آخه اونها چی مگه بشه؟ مگه من گاهی حساب میکنم آقای رجعی، مگر شیطان چی میده به ما؟ هیچی که نمیده.
بله.
اون دنیا هم که اصلا میگه من از شما براءت میجویم، اون دنیا شیطان میگه با شیطان خدایی، شیطان ما رو گویم، شیطان هم از ما براءت میجوید، بعد از ما کم میکنه، منقصت ایجاد میکنه. خیلی عجیبا، شیطان رو لبیک میگیم، خدا رو لبیک نمیگیم. آخه مگه اون چی میده به ما؟ هیچی هم که نمیده، کم میکنه، بیچارمون میکنه، ظالمون میکنه، گممون میکنه، گمراهمون میکنه، قدر ما رو نمیگذره قدر خودمونو بشناسیم، از راه ما رو میگذنه، فریبمون میده. خدا همه چیز میده، همه چیز مال خودشه، بهشش هم میده. میگه اگه یه گام بیای، نه که دو گام بیام، 10 قدم میام، 100 قدم میام، میریزم نعمتامو به پاد. خب چرا نمیریم ما؟ یه مقایسه بگم خودم اینه که نه به خدا اعتقاد دارن نه به معادی و به هیچی. چی جور بعضی ازن لوتیگری کنن، هزینه بکنن؟ چرا شما در راه امام زمانت هزینه نمی‌کنی؟ در راه حق هزینه نمی‌کنی؟ امثال همین شبکه‌هایی که صدای تشیع رو به گوش همه دنیا میرسونه، کلی هزینه داره. خوشا به سعادت کسانی که میان برای همچین شبکه‌هایی هزینه می‌کنن، کار فرهنگی می‌کنن. چه چیزی بهتر از هزینه کردن در راه خیر؟ یک نفر امیرالمومنین، پیامبر به امیرالمومنین سلام الله علیه ما فرمودن که علی جان داری میری یمن، بدان اگر یک نفر رو هدایت بکنی بر آنچه خورشید و ماه بر آن میتابد افضل است. یک نفر، اما بیان قرآن دیگه، کسی که یک نفر را احیا بکند فکأنما احیا الناس جمیعا. هدایت و زندگی زنده شدن یک نفر، زندگی شده همه عالمه، چون یک انسان با مجموعه رواب همه هستی در ارتباطه.
درست.
خب بیم تو این راه هزینه بکنیم. اونا چطور در راه شهوت رانی خودشون، فسقشون، فجورشون، دنیاشون، ما چرا در راه حق هزینه نکنیم؟ این آدمی هزینه، این مقایسه ها باعث میشه من احساس بکنم واقعا آدم بدی هستم. خب اینجا چجور من میگم خدای فلکل هم اقرارم بالاساعه؟ اقرارم بالاساعه که فقط تهمت نزدم، شرب خم نکردم، غیب اینا که نیست. میگم ما فقط تو اینا جستجو نکنیم، بیایم توی یک سری کارهایی که نکردیم و باید میکردیم هم به حرف حسابون باشه. اینا بدیای ماست دیگه. یکیش این بود که حساب بکنم خدای تو اینا من نعمت به من دادی، حالا چطا خیرم که کردم که اینا که چیزی نبوده که بدهکار کنم خودم رو. خدایا من خودم مقایسه میکنم با اهل دنیا، نکنه امیرالمؤمنین در زمان خودش و در این زمان امام زمانم از من بناله که من حاضرم 100 تا شما رو بدم 10 تا از اهل دنیا بگیرم، اونا در کار فسق و فجور دنیای خودشون محکمن، شما در راه حق خودتون شلید، سستید، بیحالید، حال ندارید. خب این باعث میشه که در من یک وجلت قلومی اقشعراری بیاد، یک لرزش دلی بیاد، یک عزمی بیاد. چرا اون فراز میگه ولک من قلوبنا عقد و ندم؟ یعنی حقیقتا این پشیمانی رو آدم با همه وجودش دلهام رو گره میزنیم با این پشیمانی از هر چه گناهه، هر چه کمبوده، هر چه کاری که باید انجام میدیدیم ندادیم، حتی از بعضی از کارهای خوبمون هم باید توبه کنیم. چرا؟ چون من میتونستم مثلا فرض فرمایید 100 تا زندانی را آزاد بکنم، 2 تا آزاد کردم. خب دلم رو خوش نکنم به اینکه 2 تا آزاد کردم، من با این سرمایه و امکاناتم 100 تا رو میتونم آزاد بکنم. چرا؟ یه خانواده ای مثلا فرض بفرمایید که مشکلی براش پیش اومده، بدهی غیر بدهی. خب الان ما زنایی داریم تو زندانن، بچه‌هاشون رو توی زندان دارن شیر میدن، منم با این سرمایه های خودم کوه سرمایه میتونم اینا رو آزاد کنم. یکیشون رو آزاد میکنم و دلم خوشه، تو 10 تا رو باید آزاد بکنم، تو 100 تا رو. این یکی آزاد کردن مالی فردیه که مثلا فرض بفرمایید یه سرمایه کمی داره. اینجاست که میفهمم اون شم که ولو کار خوبه، ولی من 100 تا میتونستم بیارم، به 2 تا قانع شدم. باید از این غرورها جدا بشیم. یکی دیگه این هستش که ما بایستی که مقایسه کنیم خودمون رو با خودمون. همین من وقتی که مثلا فرض بفرمایید مشکلی برای بچه خودم پیش میاد، برای همسر خودم پیش میاد، با آتیش میزنم که اون مشکلش حل بشه. خدا این نکرده فرض بفرمایید درمانیه، مشکل مالیه، یه جا اشتغالیه، یه گرفتاری براش پیش اومد، چی با آتیش میزنم؟ ها؟
تا حل نشه
همین دستان. منی که برای خودم اینجور با آب آتیش میزنم چطور شده در راه خدا حاضر نیستم این هزینه بکنم، گامی بردارم؟ چرا؟ مگه خدا نگفته که اگه مشکل برادر مؤمنتو حل بکنی من بهت چقدر اجر میدم؟ مگه به من نگفته که اگه دل برادر مؤمنتو شاد بکنی، اگر اصلاح ذات البین بکنی، اگر مشکل مالیشو حل بکنی، تو میدونی من به تو چی میدم؟ اگه در یک امر خیری وساطت کنی، بگم نه بابا یعنی چی، کارا چیه، اینا اگه با هم دیگه خوب باشن کاری به ما ندارن، دعواشو میشه ما رو فحش میدن. این چه حرفیه؟ منی که برای مشکل خودم اینقدر هزینه میکنم، چرا وقتی خدا میگه تو اگر مشکل برادر مؤمنت حل بکنی، حتی از اعتبار ما میدیم، ما انفاق از اعتبار هم داریم دیگه، انفاق همیشه از مال نیست، گاهی کسی مال نداره اما اعتبار داره. یه زنگ میزنه به فلانی، ایشون میاد گرفتاره، من ضمانتش میکنم مشکلش رو حل بکنید، بهش قرض بدید، یا مثلا چه معرفیش میکنم به یه نفری که مثلا توانمنده، متمکن، یا گرفتاری داره. ما همچنان که از مالمون بایستی انفاق بکنیم، اما حساب روایت داریم، ما متعدد از بند مؤمن همچنان که از مالش حساب میکشیم که از کجا به دست آوری، در چرای هزینه کردی، و چرا مثلا انفاق نکردی، همچنان از اعتبار و آبروشم، از جاهش یعنی اعتبار آبروشم حساب میکشیم. ما به تو اعتبار دادیم، آبرو دادیم، چرا از این به کار نگرفتی؟ تو چطور شد برای خودت اینجور دوبیدی؟ برای ما مگه نگفتیم اگر یک قرو قرض بدی در این راه من انقدر به تو روایت دادیم در همون یوصل و بهل امام، اگر یک درهمی در راه امامت هزینه بشود این افضل است از کوه احد که طلا بشود، درهم بشود. کوه احد افضل است از 2,000,000 درهمی که یک درهم در این راه، از 2,000,000 که در راه های دیگر هزینه بشود. چرا؟ چون هزینه کردن در راه امامت و ولایت یعنی هزینه کردن برای تحول در زندگی افراد، اهداف افراد، اصلا زندگیش عوض می شود، زندگیش باید بشه زندگی امیرالمومنین، اهدافش اهداف امیرالمومنین، نوع روابطش روابطی باشد که امیرالمومنین میپسنده است، امام زمان میپسنده. چقدر فرق، چقدر ارزشمنده در حقیقت. شما یه حیات دیگه‌ای در یه فردی میخوای ایجاد بکنی. خب خداوند میگه این مقایسه رو تاکید بگو، همین تویی که برای من و سستی، توی اون آیه قرآن هم هست که خداوند میگه بسم الله الرحمن والعادیات ذبحا فالموریات قطعا فالمغیرات صبحا فأثرن بهی نقعا فوسطن بهی جمعا. این ترجمهش اینجوری میشه، قسم به حرکت، قسم به حرکت. ان الانسان، چون اینا خیلی حرکت های پرشتابی تا حرکت و آغاز و صدای شیه اسباب و هنهن اسباب تا به جهاد و پیروزی، قسم به حرکت. ان الانسان لربه لکنود، انسان فقط برای خدا کنده، کفور ناسپاسه، برای یک گناه حاضر کیلومترها بره، فرسخها بره، برای که به یک مثلا جام لذتی به حرام بنوشد، ها؟ یا لذت حرامی رو ببرد. اما برای خدا که میشه ان الانسان، ان برای تأکید، جمله اسم برای تأکید، لربهی لام برای خدا، کنود کنده ناسپاس کفور، فقط برای خدا. انه هو لذلک لشهید، خودش هم میدونه ها، خودش هم به این شهود و به این عرفان و به این آگاهی رسیده، خودش میدونه. تو یه مقایسه بکنیم که عجب، ما چطور شد برای خودمون، برای خانوممون، برای بچه‌مون اینجوری دویدیم، اما برای خدا. یه استادی تعریف میکرد که یه آقایی به من گفتش که حاج آقا شما اگه مثلا کسی گرفتاری داشت بیارید پیش من، من کمک میکنم. یه طلبه میخواست ازدواج بکنه، دستشو گرفتم رفتم در مغازه این آقا، به این آقا گفتم شما بیرون واستا، من رفتم داخل مغازهش، سلام علیکم گفتم، گفته بود یه کسی گرفتاری داشت این آقا الان برای مثلا ازدواجش این مبلغش رو تو بده. گفت خیلی راحت گفت ندارم، ببخشید ندارم. گفت چیزی نگفتم بهش، اومدم. مدت ها بعد بالا سر حضرت امام رضا دیدمش، به من گفتش که آی فلانی التماس دا، اگر مثلا کسی بود به ما بگید. گفتم چه دروغ میگی؟ گفتش چطور؟
بله.
یا چه دروغ میگی؟ مگه من اون روز نیاوردم؟ گفت آخه مثلا نداشتم فلان. گفتم آقا اگر تو برای خانم بچه های خودت هم بود، فرزند خود، همینجوری میگفتی ندارم؟ راحت ندارم؟ بعد میگه بهش گفتم تو بازاری هستی، اگه بهت بگن که یه توپ کشتی پارچه، یه کشتی پر از توپ پارچه مثلا تترون فلان الان تو بندر اومده، از این دست بخری، از این دست یه تومنش 10 تومن سود داره، یه تومنش 100 تومن سود داره، تو چیکار میکردی؟ و همین راحتی میگه من ندارم، کل این ور اونور میزدی، چون میسید به محضی که بگیری از این ور یه تومن 100 تومن سوده، چیکار میکردی؟ بابا آتیش میزدی. چطور شد حالا یه برادر مؤمن آوردن به همین راحتی میگی ندارم؟ خب یه تلاشی، دوتا زنگی، تماسی، تو بابا وضعت خوبه، بالاخره اعتباری داری، واقعش همینه که ما اگر بدونیم که این مقایسه ها چقدر میتواند کارساز باشه. آخرین همین آیه رو اشاره بکنم که خداوند میفرماید که افلا یعلم اذا بعثر ما فی القلوب و حصل ما فی الصدور، افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور و حصل ما فی الصدور. اون نیت های ما هم محصول میده، ثمر میده، نتیجه میده. من باید به یه حدی برسم که گاهی از نه فقط بگم مثلا کردار نیک و چیچونی، پندار نیک، حتی نیت من، انگیزه من هم ثمر میده.
خیلی نکته مهمی بود که فرمودید. یه مقدار یه جاهایی باید فکر کنیم مثلا کار خودمون رست. من اینجوری حالا از صحبت شما متوجه شدم، فکر کنیم برای خودمون میخوایم یه کاری انجام بدیم و واقعا برای خودمون هست. وقتی قدمی در مسیر در واقع الهی برمیداریم، در واقع داریم برای خودمون یه کاری انجام میدیم و لازمش اینه که یه مقدار آگاه‌تر باشیم، همونجوری که شما فرمودید، و به خاطر خودمون هم که شده یه جاهایی در واقع اون سختی‌ها رو تحمل کنیم. اگه موافق باشید آقا بریم یک میان برنامه ببینیم. دوستان من در اتاق فرمان زحمت کشیدن آماده کردن، برگردیم و ادامه این مبحث شیرین و جذاب شما رو با هم دیگه داشته باشیم. سلام مجدد خدمت شما دوستان و سروران عزیز. ممنون که همچنان عصر انتظار برنامه خودتون رو دارید دنبال میکنید. در خدمت شما هستیم و کارشناس عزیز و محترممون استاد پورسید آقایی بزرگوار اینجا حضور دارن و داشتیم این مبحث رو استاد اشاره میکردید که در واقع بعد از گذشته این ماه چه کنیم؟ آنچه که به ما عنایت شده رو بتونیم نگه داریم و شما به زیبایی اشاره کردید که خودمون هم یه جایی باید تلاش‌هایی بکنیم. بشینیم و منتظر باشیم. شاید مثلا همون آبکشی باشه که شما مثال زدید و ازش خارج میشیم و از دست میدیم. چه کار کنیم؟ بیشتر از این از دست ندیم و در واقع ضرر نکنیم تو این داستان.
معرفتی که در ما بیاد نسبت به نعمت‌هایی که خدا به ما داده، یعنی اعمال خودمون رو برای که خیلی قره نشیم در این ماه مقایسه بکنیم با حجم نعمت‌های الهی، از اون طرف مقایسه کنم خودم رو با خودم، همین من در راه دنیا چقدر پرتلاشم اما در راه امر خداوند چقدر سستم. خودم رو مقایسه بکنم با اهل دنیا که اونها بر اهل دنیای خودشون اینقدر پرتلاش، حتی بعضا پرگذشت، من چرا اینقدر با سستم و اینقدر بیحالی؟ یه کار دیگه باید مقایسه کنم خودم رو، اعمالم رو با اهدافی که دارم. ما اهدافمون خیلی بلنده. ما اهدافمون فقط برای 60-70 سال دنیا نیست. ما اهدافمون تا قرب خود خدا ادامه داره. انا لله و انا الیه راجعون. ما مال خداییم، انا لله. مال شیطان نیستیم. مال هوای نفسمون نیستیم. خدا رو بخواییم خرج دیگر آدم ها بکنیم نیستیم. ما مال خداییم. خب رجعت و بازگشت اونم به سوی همونه. ما قله بلندی رو تا قرب خدا در پیش داریم. دنا فتدلا فکان قوب قوسین و عدنا. پیامبر ما تا این اندازه قرب رو چشید و اوج گرفت و به ما میگه بیایید. بیایید. خب به ما گفتن اقرا ورقه، بخون بیا بالا. خب این راه بلند با یه سری همچین کارهای چهار تا نماز و چهار تا انفاق که نمیشه که. یه بار قره نشیم. همینه که اصلا خداوند میاد یک جایگاه‌هایی رو میذاره، میعادگاه‌هایی رو میگذاره برای اوج انسان. یکیش ماه مبارک رمضان، یکیش حج. همینه که اینقدر در ماه مبارک رمضان حج رو هم می‌خوایم به خاطر این می‌خوام کسانی باشیم که اللهم اجعلنی من تباهی به، از اون کسانی خودت رو مباهات کنی با اونها. اگه بخوام از این چنین کسانی باشیم، خب این قله رو می‌خوایم بریم. با این اعمال اینجوری که نمیشه که. امیرالمومنین در نهج البلاغه یه بیانی دارن خیلی نورانیه. حضرت میفهمن که راه خیلی بلنده تا قرب خدا. میدید حتی بهش و جهنم منزلگاه ما، مقصد ما که نیستن که، مقصد ما خود خداست. این بهش و جهنم هم اینها مسیر و مواقفی در پیش رو داریم. تمام اینها مقصود قرب خداست. خب این قرب رو چجوری بریم؟ امیرالمومنین میفهمن که پس راه خیلی بلنده. که میگه آه من قلت الزاد و طول طریق. آه من قلت الزاد. راه طولانی، خب آذوقم کمه، چیکار کنم؟ اگر بخوام آذوقه با خودم زیاد بردارم سنگین میشم نمیتونم برم. شما میخواید یه قله بلندی رو فتح کنید. اگر با کوله پشتی زیاد وری که اصلا نمیتونی بار ببری که میمونی. حالا اگه بار رو کم کنی باز نمیتونی بری، چون راه خیلی طولانیه، باید بخواد آذوقه ببری. یه نوع تناقض اینجا. امیرالمومنین میگه من این مشکل براتون حل میکنم. راه طولانیه، آذوقه زیاد برداری سنگین میشی نمیتونی بری، نمیتونی بار رو با خودت ببری و نبری تو راه میمونی. همینو که من حلش میکنم برات. حلش به اینه، کارگر بگیری. بار، کسانی که بارتو حمل میکنن، بارتو رو دوشه بقیه بگذار برات بیارن. بعد میگه میدونی چطوری؟ همه کارهای خیری که انجام میدی کنوی بار رو دوشه دیگری گوشی بهت برسون اون دنیا. اون دنیا رو داری میری با این باری که داری میتونی مثلا فرض کن 10 کیلومتر بری، رفتی سر 10 کیلومتر دیگه آذوقت تمومه دیگه. یه نفر از این کارگزاران میرسه میگه بیا با این آذوقه بازم برو. میگم تو این بار این از کجا اومدی تو؟ میگه من فلان کار خیری بودم که فلان روز در حق من انجام دادی. این نماز، این روزه، این زکات، این انفاق، این اصلاح ذات البینت، این توبه و استغفاری که داشتی، اینا همه رزقایی هستن که تو میتونی روی دوش بقیه بگذاری، این کارگرا رو که نو استخدام کردی اونجا بهت میرسونن. این راه بلند نیازمند به یک بالی داره برای پرواز، با پا نمیشه رفت. بال بکشا و سفیر شجر توبا زن، حیف باشد چو تو مرغی که اسیر قفسی. بال بکشا و سفیر شجر توبا زن، اون درختای در بهش، ما اونجا بایستی که برسیم و اونجا خودمونو برسونیم. ما مال اونجایی، مال اینجا نیستیم اصلا، که ما اگه مال دنیا بودیم که قرائزمون برامون کافی بود، ما بیش از غریزه داریم. پس حتما ادامه داریم، همون بیانی که خداوند در سوره تین داره و بسم الله الرحمن الرحیم و تین و زیتون و طور سینین و هذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. انسان در بهترین ترکیب و قوام از حیث نیروهای مادی و معنویه. قسم به دو تا پدیده مادی، تین و زیتون. قسم به دو تا پدیده معنوی، محل نزول و به حضرت موسی و به حضرت رسول خاتم. خب لقد هم دو تا تأکید داره، با اون دو جور قسم هماهنگه. انسان در بهترین ترکیبه به لحاظ اون استعداد و نیروهای مادی و امنه. این انسان رو گذاشتن اول راه، گفتن بیا بالا، بیا بالا. بنابراین خلود خیلی طبیعیه، میگه چطور میشود یک نفری در به جهنم خالد باشد، جاوید باشد، خودش نیومده بالا؟ خب با همه استعدادا گذاشت اول راه، اون تی تا پایین پایین. از فلس سافلین، نه از فلس ساف، الفلام نداره، پایین تین پایین ها. این جهنم. گفتن بخون بیا بالا، پا داری دیگه، بال داری، پرواز کن بیا بالا. خب تو خودت نیومدی، تو همجا موندی. لقد خلق للانسان فی احسن تقویم. بعد خدا به وقتی میخواد نتیجه بگیرد، در نتیجه این چنی میفرماید، فما یکذبا که بعدو بدی، یا یه دیگه داره، من نتیجه شو میخوام بگم، فما یکذبا که بعدو بدی. این مخاطب کافی و کذب و که انسانه. ای انسان، چه چیزی تو رو وادار میکنه که تکذیب بکنی ادامه خودت رو؟ دین یعنی اینجا ادامه، معاد، استمرار خودت رو. فما یو کذب و که بعدو به دین، تو نمیتونی از ادامه خودت تکذیب بکنی. یه اصلا بهترین طرح مسئله معاده ها، ما در معاد دیده بعضی میان اثبات بکنه، میگن ای ببینی اینجا معاد، معاد رو اثبات میکنن، میگن یک جایگاه دیگه هست، معادی هست به این دلیل، پس انسان ادامه دارد. خدا میگه نه، اینطور نیست. تو این سوره یه گونه دیگه معاد مطرح میشه، میگه انسان تو ادامه داری به شهادت این استعدادهای سرشاری که داری، تو حتما حتما ادامه داری، استمرار داری، پس معادی هست. ببین نمیگه معادی هست پس تو ادامه داری، برعکسه. انسان تو ادامه داری به شهادت این استعدادهای فراوانی که داری. تو اگر برای 60-70 سال دنیا بودی که غرایزت برات کافی بود، تو بیش از غریزه داری، تفکر، تعقل، وجدان، خیال، قلب، روح، این همه استعدادهای سرشار فردی، اجتماعی، عالی. تو 28 نوع خنده داری، 36 نوع گریه داری، چند صد ویژگی داری که در حیوانات نیست. تو اگه جا تو همین دنیا بود، غریزه برات کافی بود، بیش از غریزه داری، پس حتما ادامه داری، بخوای و نخوای ادامه داری. ادامه داری پس معادی هست، نه معاد هست تو ادامه داری. انسان اینجوری میخوام بگم آقای رجعی، میخوای بفهمی اهداف چقدر بلند تا قرب خدا؟ تو محدود به این 50-60 سال دو. این از معجزات کلام وحیانی ها. ببین خدا چقدر قشنگ با ما صحبت میکنه. میگم خودت نگاه کن، به خودت نگاه کن. میگم به چیم نگاه کنم؟ میگه به استعدادات. مثل این میمونه که من به جنین بگم جنین تو در شکم مادر ادامه داری، جا تو شکم رحم مادر نیست. میگه چیکار کنم؟ میگم به خودت نگاه کن. میگه به چیم نگاه کنم؟ میگم نگاه کن، تو دست و پا داری، اونجا جایی را رفتنه. تو چشم داری، اونجا جای دیدنه. تو دهان داری، لثه داری، مری داری، معده داری،
زبان داری،
اینا مال اونجاست. اونجا که یه جفت برات کافیه، که تو بیش از یک جفت که به ناف وصله، این همه استعداد، دست داری، پا داری، چش داری، گوش داری، و و پس حتما ادامه داری. مثل یه پرنده تو قفس باشه، بهش بخوام بگم این پرنده تو قفس، تو جا تو قفس نیست، چجوری بهش میگم؟ میگم به خودت نگاه کن، به بالت نگاه کن، تا که جا تو قفس بود بال نمیخواستی، که تو یه پا و یه چنگی نوکی برای چیز خوردن کافی بود، تو بال داری، پس جا تو قفس نیست، پس حتما یه جای دیگه ای هست، حتما و حتما. چطور تو بچه توش که مادر بخوام بگم یه جای دیگه ای هست، بهش چی میگم؟ میگم مثلا میگم بخوام بخوابه یه دنیایی که اونجا مثلا درخت داره، بعد بهش چی میگم اونجا؟ میگم به این رگات نگاه بکن، ببینی اینجوری اینجوری شاخه شاخه است، اونجا یه چیزای شبیه این چیز دیگه نمیتونم بهش بگم که
ندیده دیگه.
تازه وقتی هم که میاد اینا چقدر عجیب غریبه، باز اینا باب مثال فضا خدا برمی فهمه، هر چی تو اون آخرت بهش میدیم او تو به این متشابهای این شبیهش قبلا بودا، این قبلا مثلا شبیه همینا بود،
ولی بسیار تفاوت
عالم دیگه ای اصلا، یه حقیقت دیگه ای. ما یه همچین راهی تا اینجا در پیش داریم، تا اینقدر قرب، اینقدر بلند، بعد نیازمند به این استغفارا هستیم یا نیستیم؟ یه بار فکر کردم حضرت سجاد اینا را اگر گفته فقط برای آموزش به ما گفته، نه، هر کسی اساعش و ذنبش مطابق با درجه وجودی خودشه. همین حضرت سجاد در دعای از مناجات خمسه عشر، دعای سیزده هم مناجات ذاکرین میگه الهی استغفرک من کل لذتن به غیر ذکرک، خیلی ها من کل راحتن به غیر اونسک، من کل سرورن از هر شادی به غیر قربک، من کل شغلن به غیر طاعتک. اصلا ذنب و گناه
در یک دقیقه اگه بتونیم جمع بندی کنیم خیلی عالی میشه.
یعنی ذنب به هر کسی مطابق با درجه وجودی خود، همون حسنات الابرار سیئات المقربین، اینا رو با فکر نکنه. هر کس در هر کلاسی کس وقتی نگاه میکنه اینو ما با خداوند بدهکاریم و بهترین کارم همینه. لکم من قلوبنا عقد و ندم، پشیمانی از گناه رو میخوایم چیکار بکنیم؟ دلهامون گره میزنیم به پشیمانی از گناه، چون فهمیدیم گناه چقدر بده، زشته. این خدایی که اینقدر کریمه، بزرگ، محبت داره، به ما میگه آقا لو علم المدبرون انی کیف اشتیاقی، لو اینه که به من پشت کردن، از من اعراض کردن، اگر میدونستن من چقدر عاشق اینام که اینا برگردن، اگر میدونستن اصلا جون میدادن و این رگهاشون از شدت عشقی که من به اونا دارم پاره میشد. اگر این چنین خدایی داریم، کجا میخواییم بهتر از این خدا؟ این چنین ربی. بنابراین با توجه به عظمت رب، محبتی که به ما دارد، و از اون طرف با اون سه چهار نکته‌ای که عرض کردم، فکر میکنم انشالله زمینه‌ای باشد برای اینکه برای بعد از ماه مبارک رمضان هم این حالاتای خوش و چیزهایی که به دست آوردیم رو حفظ کنیم،
این اتفاق بیفته و حالا در پایان این ماه مبارک به برکت محمد و آل محمد خداوند عنایت کنه و عیدی ما قرار بده. حالتی که آقای امام زمان عجل الله اگر به ما نگاهی کردن، لبخند رضایت به چهرهشون بنشینه و انشالله که این اتفاق خوب برای همه ما و مخصوصا شما بیننده‌های عزیز پیش بیاد. خیلی متشکرم از شما استاد، لطف کردید، تشریف آوردید، مطالب بسیار بسیار ارزنده‌ای مطرح کرد، انقدر زیبا مطرح کردید که من یه جاهای دیگه سکوت اختیار کردم و ترجیح دادم فقط استفاده کنم. و همچنین شما بیننده های عزیز که تا این لحظه برنامه خودتون عصر انتظار رو دنبال کردید، خیلی متشکرم از شما. تا هفته آینده که باز هم در خدمت شما باشیم، خدا یار و نگهدار شما.
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار کوچه غم ها، قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، الاجل مولا، 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 الاجل مولا.